صدا، زیر افم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بابا به پا، یک دو صدا یک دو صدا، اینجا شده بابا به پا، یک دو صدا یک دو صدا،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت شما شنوندگان نازنین مسابقه 1-2-3. سال نوتون مبارک، هر جا که هستین انشاءالله که به شادی و شادکامی باشین. با فصل 12 مسابقه 1-2-3 ویژه نوروز 1402 همراه شما عزیزان هستیم با موضوع شاهنامه خوانی.
یک دو صدا.
قبل از شروع مسابقه با داوران فصل 12 آشنا بشیم.
داوران فصل 12 مسابقه استعدادیابی 1-2-3. دکتر داریوش گودرزی،
شاهنامه پژوه و مدرس دانشگاه.
مرشد ابوالفضل ورمزیار،
نقال و پرده خوان.
رضا خزرایی،
مجری و گوینده رادیو.
ساجد قدوسیان،
کارگردان و برنامه ساز رادیو.
مسابقه استعدادیابی 1-2-3.
نسیم رفیعی مجری مسابقه،
خوش آمدید به فصل 12 مسابقه استعدادیابی 1-2-3. شرکت کنندگان دقت داشته باشند که تمام بخش‌های مسابقه شاهنامه خوانی، اعم از نقالی، قوالی، قصه‌گویی و خوانش شاهنامه، با هم و به صورت یک پارچه داوری میشه. حد نصاب امتیاز برای حضور در رده‌بندی نهایی مسابقه 70 امتیاز از 100 امتیاز ممکن هست. در طول برنامه از نظرات صداور بزرگوار مسابقه بهره‌مند میشیم و نظر تهیه کننده برنامه به عنوان داور چهارم فقط در شمارش امتیاز لحاظ میشه. با تبریک سال جدید مسابقه امروز را آغاز میکنیم.
یک دو صدا.
من هانیه باقی‌پور هستم، 14 ساله هستم. خوانش شاهنامه داستان رزم سهراب با گردآفرین.
چی شد خانم که اومدین تو این هیته حالا با این سن کم؟
2 سال پیش تقریبا معلم فارسی ما برای شاهنامه خوانی برای آموزش پرورش بندر معرفی کردن و من توی مراحل استانی و منطقه‌ای مقام آوردم. به خاطر همین هم مادر بزرگم سبب خیر شدن که
گفتن حتما بریم مسابقه.
بله.
بله، دست مادر بزرگ درد نکنه. مادر بزرگ شنونده رادیو هستن.
بله.
آها.
بسیار زیاد.
خیلی هم عالی. بله. منتظریم. از کدوم شهر تشریف آوردین؟
تهران.
صدا اومد با یه صدای تازه، برای پروازتون یاسمون میسازه. یک دو صدا اومد زیر و بمش زمینی، قضاوتش با شماست مخاطبای حامی. یک دو صدا اومد به روی موج نبرد، تموم ایران براش دف و ستار و کف زد. یک دو صدا اومد با یه صدای سرتر، کی میرسه عاقبت بلنه بلندتر.
شرکت کننده هانیه باقیپور ماسوله.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. چو آگاه شد دختر گژدهم که سالار آن انجمن گشت کم، زنی بود بر سان گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نام دار. کجا نام او بود گردآفرید، زمانه ز مادر چنین ناورید. چنان ننگش آمد ز کار حجیر، که شد لاله رنگش به کردار قیر. بپوشید درع سواران جنگ، نبود اندر آن کار جای درنگ. نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترگ رومی گره. فرود آمد از دژ به کردار شیر، کمر بر میان بادپایی به زیر. به پیش سپاه اندر آمد چو گرد، چو رعد خروشان یکی ویله کرد. که گردان کدامند و جنگاوران، دلیران و کارازمود سران. چو سهراب شیروژن او را بدید، بخندید و لب را به دندان گزید. چون این گفت که آمد دگر باره گور، به دام خداوند شمشیر و زور. بپوشید خفتان و بر سر نهاد، یکی ترگ چینی به کردار باد. بیامد دمان پیش گرد آفرید، چو دخته کمند افگن او را بدید. کمان را به زه کرد و بکشاد بر، نبود مرغ را پیش تیرش گذر. به سهراب بر تیر باران گرفت، چپ و راست جنگ سواران گرفت. نگه کرد سهراب آمد ننگ، برا شفت و تیز اندر آمد به جنگ. سپر بر سر آورد و بنهاد روی، ز پیکار خون اندر آمد به جوی. چو سهراب را دید گردا فرید، که بر سان آتش همی بردمید. کمان بزه را به بازو فکند، سمندش بر آمد به ابر بلند. سر نیزه را سوی سهراب کرد، انان و سنان را پر از تاب کرد. برا شفت سهراب و شد چو پلنگ، چو بدخواه او چارگر بود به جنگ. انان برگرایید و برگاشت اسپ، بیامد به کردار آذرگشسپ. ز دود سنان آنگهی در را بود، در آمد به دو هم به کردار دود. بزد بر کمربند گرد آفرید، زره بربرش یک به یک بردارید. ز زین برگرفتش به کردار گوی، چو چوگان به زخم اندر آید به دوی. چو بر زین بپیچید گرد آفرید، یکی تیغ تیز از میان برکشید. بزد نیزه او بدون نیم کرد، نشست از بر اسپ و برخاست گرد. به هاورد با او بسنده نبود، بپیچید از او روی و برگاشت زود. سپه بود انان اژدها را سپرد، به خشم از جهان روشنایی ببرد. چو آمد خروشان به تنگ اندرش، بجنبید و برداشت خود از سرش. رها شد ز بند زره موی اوی، درفشان چو خورشید شد روی اوی. بدانست سهراب که او دختر است، سر و موی او از در افسر است. شگفت آمدش گفت از ایران سپاه، چون این دختر آید به آوردگاه. سواران جنگی به روز نبرد، همانا به ابر اندر آرند گرد. ز فتراک بکشاد پیچک کمند، بینداخت آمد میانش ببند. بدو گفت که از من رهایی مجوی، چرا جنگ جویی تو ای ماه روی؟ نیامد به دامم به سان تو گور، ز چنگم رهایی نیابی مشور. بدانست کاویخت گردآفرید، مران را جز از چاره درمان ندید. به دو روی بنمود و گفت ای دلیر، میان دلیران به کردار شیر، دو لشکر نظاره بر این جنگ ما، بر این گرز و شمشیر و آهنگ ما. کنون من گشایم چنین روی و چنین من گشایم چنین روی و موی، سپاه تو گردد پر از گفتگوی، که با دختری او به دشت نبرد، بدین سان به ابر اندر آورد گرد. نهانی بسازیم بهتر بود، خرد داشتن کار مهتر بود. ز بهر من آهو ز هر سو مخواه، میانه دو صف برکشیده سپاه. کنون لشکر و دژ به فرمان توست، نباید بر این آشتی جنگ جوست. دژ و گنج و دژبان سراسر تو راست، چو آیی بدان ساز کت دل ماست. چو رخساره بنمود سهراب را، ز خوشاب بگشاد عناب را. یکی بوستان بود در اندر بهشت، به بالای او سرو دهقان نکشت. دو چشمش گوزن و دو ابرو کمان، تو گفتی همی بشکفت هر زمان. بدو گفت ککنون از این برمیارد، که دیدی مرا روزگار نبرد. بر این باره دژ دل اندر مبند، که این نیست برتر ز ابر بلند. به پای آورد زخم گوپال من، نراند کسی نیزه بر یال من. انان را بپیچید گرد آفرید، سمند سرفراز بر دژ کشید. همی رفت و سهراب با او به هم، بیامد به درگاه دژ گژده هم. در باره بگشاد گرد آفرید، تن خسته و بسته بر دژ کشید. در دژ ببستند و غمگین شدند، پر از غم دل و دیده خونین شدند. ز آزار گرد آفرید و خجیر، پر از درد بودند برنا و پیر. بگفتند که ای نیک دل شیر زن، پر از غم بود از تو دل انجمن. که هم رزم جستی هم افسون و رنگ، نیامد ز کار تو بر دود ننگ. بخندید بسیار گرد آفرید، به باره بر آمد سپه بنگرید. چو سهراب را دید بر پشت زین، چنین گفت که ای شاه ترکان چین، چرا رنجه گشتی کنون بازگرد، هم از آمدن هم ز دشت نبرد. بخندید و او را به افسوس گفت، که ترکان نیابند ز ایران جفت. چنین بود و روزی نبودت ز من، بدین درد غمگین مکن خیشتن. همانا که تو خود ز ترکان نیی، که جز به آفرین بزرگان نیی. بدان زور و بازوی آن کتف و یال، نداری کس از پهلوان همال. ولیکن چو آگاهی آید به شاه، که آورد گردی ز توران سپاه، شهنشاه و رستم بجنبند ز جای. شما با تهمتن ندارید پای، نماند یکی زنده از لشکرت. ندانم چه آید ز بد بر سرت، دریغ آیدم کین چنین یال و سفت، همی از پلنگان بباید نهفت. تو را بهتر آید که فرمان کنی، رخ نامور سوی توران کنی. نباشی بسی من به بازوی خیش، خورد گاو نادان ز پهلوی خیش. چو بشنید سهراب ننگ آمدش، که آسان همی دژ به چنگ آمدش. به زیر دژ اندر یکی جای بود، کجا دژ بدان جای برپای بود. به تاراج دادان همه بوم و رست، به یک بارگی دست بد را بشست. چون این گفت که امروز بیگاه گشت، ز پیکار من دست کوتاه گشت. برارم به شبگیر از این بار گرد، ببینند آسان.
خیلی متشکرم هانیه جان باقی پور ماسوله. خوبی؟
بله،
هانیه چند سالی تو جلوتر به میکروفون؟
14 سال.
14 سال. چقدر استرس داشتی دختر قشنگم؟
خیلی.
آره و تند میخوندی و باعث میشد که توپق بزنی. بریم سراغ هیئت محترم داوران. از کجا اومدی راستی؟
از تهران.
از تهران. عیدت هم مبارک.
متشکرم.
استاد خضرایی بفرمایید.
خیلی متشکرم. خسته نباشی عزیزم، دست شما درد نکنه. به هر حال باز خوبه که یک خانم 14 ساله به شاهنامه علاقه‌منده و داره در زمینه شاهنامه و حالا به نوعی شاهنامه خوانی و نقالی کار میکنه. اما همینطور که خانم رفیعی گفتن یه جاهای تند اجرا میکردی و ما در واقع داستان رو از دست میدادیم، روند قصه رو، و جاهای وزن رو هم رعایت نمیکردی. البته اینها مواردی است که برای بهتر شدن کار شما من خدمتتون یادآوری میکنم. استادان عزیزم خواهند گفت حتما نظرشون رو. احساس نسبتاً خوب بود ولی اون سعی در حماسی خواندن کلام داشتی و شعر شاهنامه رو که باید حماسی بخونی اما کامل نبود، یه جاهایی اصلا اونطوری که باید و شاید تأثیر نداشت. فراز و فرودها نسبتا قابل قبول بود در مواردی، اما یک مسئله که یکی دو نفر دوستان قبل هم به نظر من خیلی رعایت نکردن، پایان هر بیت ما یک فرصت کوتاه باید به مخاطب بدیم که بیت رو درک بکنه، یک فرصت کوتاه، یک سکوت کوتاه، و این رو متاسفانه ما نشنیدیم و همه ابیات رو پشت سر هم شما خوندید و ادامه دادید و اون ارتباطی که بین بیت ها باید باشه به نظر می اومد که انجام نشد. تأکیدها و به اصطلاح آکسان‌گذاری‌ها در جاهای درست نبود، باید دقت بیشتری بکنی حتما در معانی و همینطور درستخوانی جاهای، حالا آقای دکتر گودرزی اشاره خواهند کرد حتما که جاهای اون درستخوانی لازم رو نداشتی و یه ذره که طولانی شد خودت خسته شدی و صدا به قول معروف افت کرد و ادامه خواندنت با خستگی بود و به نوعی مخاطب هم داشت خسته میشد، یعنی من نوعی دیدم داره طولانی میشه و میخواستم که زودتر تموم بشه. اینطور نباید باشه. اگر شما با احساس کافی و با بیان بسیار خوب اجرا بکنی اصلا احساس خستگی به مخاطبت دست نمیده. ولی به هر حال متشکرم از شما، خیلی خوبه و انشالله که ادامه خواهید داد و به مراحل بالاتر هم خواهید رسید. خیلی متشکرم.
استاد ورمزیار
خواهش کنم. شما مربی دارین؟
خیر.
چرا هیچکی مربی نداره؟ نه واقعا، نه جدی میگم. از الان یه سوال مطرح میکنم، یه دو بیت بخونید لباتون به هم نچسبه. یه آب بابا میگی دوبار لبت به هم میچسبه. دو بیت شعر بخونید لباتون به هم نچسبه. این همون منظور کلام منه. حالا نبا تیر این به نام شما، قرعه به نام شما افتاد، ولی درباره شاگردی کردنه. ببینید عزیزم، شاهنامه به قدری عمیق و فصیح و بلیغ هست که برای گشایشش به نزدیک کردنش به، ببینید ما نباید شاهنامه رو بیاریم پایین، ما باید مردم رو بریم بالا فهم شاهنامه. همینطوری به اندازه کار میگه آقا شاهنامه اینقدر سخته، اینقدر من مردمی که میشنوم برنامه رو خواهن گفت بابا یه باز میکنیم یه سردر نمیاریم این چیه، مثلا کلاماتش چیه. یکی از گشایندگان این راه شماها هستید، جمع شما رو عرض میکنم، شاهنامه خوانان، نقال ها، به خاطر اینکه باید داستان ها رو به قدری فصیح و زیبا و گشود معنا در کلام بدن به مخاطب که بگن ای چقدر داستانش شیرین بود، چقدر ساده بود، چه کلمات خوبی داره. کلمات امروزی هستن همش، پر از گفتگو. مثلا حالا البته ببینید عزیزان من، شما اول باید داستان رو به مخاطب برسونید، بعد با بیانتون این فضا رو ایجاد بکنید، میگه بالا گفتن، پایین گفتن، کجا رو مثلا محکم گفتن، کجا رو اکسان گذاشتن، کجا رو قطع کردن، کجا رو با حس و حال گفته. اینا واقعا باید بیت به بیتش تحلیل بشه، یعنی باید مربی بشینه، شما بشینید بخونید برای مردم و همه چیز برای زنده کردن یک اجرای مفهوم، یک اجرای روان، یک اجرای که داستان، آهان داستان اینه، عجب. اول ما باید بیان دکتر عزیز فرمودن، اول ما باید داستان رو به مردم بگیم، اول داستان رو بگید، نه که شما بگید شعر داره میگه، ولی شما باید در خوندنتون یه جوری باشه که نگاه دارید داستان هم برای مردم تعریف میکنید. این رفت پای دژ رسید اونجا، اینجوری شد، اونجوری شد، این اتفاق. خودت شعر داره میگه ها، ولی شما باید با بیان اجراتون اینم بگید. سخته، کار واقعا سخته. سختیش هم مال شماست، راحتیش باید برای مخاطب باشه. شما باید رنج بکشید، شما باید تلاش کنید، شما باید بکوشید و بکوبید بر در هر خانه ای که مطلب می‌بینید که اجرای آسان رو به مخاطب بدیم. برای مخاطبات آسان باشه فهم شاهنامه. پس شما باید سختیشو بکشید. خیلی از مهمی گفتم و اگر دقت بکنید شما باید انقدر رنج بکشید که بتونید اجرای آسان به مخاطب بدید.
آقای دکتر خواهش میکنم بفرمایید. دکتر گودرزی
سپاسگزارم. خانم باقی پور به فرمایش استاد، خب با توجه به سن و سالتون این رو با فعال نیک گرفت، اجرای خوبی بود در مجموع، ولی خب فرمایش های استادهای عزیزمون رو باید جدی بگیرید برای اینکه خوانش بهتری داشته باشید. اون چیزی که من به عنوان حسن میتونم مطرح کنم این که موقوف المعانی ها رو خیلی خوب در حقیقت شما تونستید ابیات موقوف المعانی با هم ربط بدید تو خانشتون، اما خب یه کاستیایی در بحث وزن هست، وزن ابیات، وزن معروف شاهنامه و اون خانشی که شما دارید روون میخونید و میرید، ولی یه جایی فکر میکنم که کاملا محسوسه، مثلا سپه بد یا به قول شما سپه بوده انان اژدها را سپرد، خب از وزن خارجه، خیلی واضحه، سپهبد انان اژدها را سپرد. و جای دیگه ای بود که همانا که تو خود ز ترکان نیی، که جز اینجوری گفتید شما، که جز به آفرین بزرگان نیی. شاید اون بحث، حالا نسخه ای هم که من دارم خب همینجوری تایپ شده، ولی باز اگه وزن رو در نظر داشته باشیم به خانش درست میرسیم. همانا که تو خود ز ترکان نیی، که جز با آفرین بزرگان نیی، نه به آفرین. بعد از منظر واژگانی، خب این هجیر به معنی خوب و نیکوست. این شخصیت، این پهلوان که در اینجا داریم، هجیر هست تلفظ درستش. بعد به حضورتون عرض شود که کجا که حرف اضافه است به معنی که، در حقیقت حالت پرسشی نیست. زنی بود بر سان گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار، کجا نام او بود گرد آفرید، زمانه ز مادر چنین ناورید. کجا حرف اضافه است که، و به این صورت که خدمتون گفتم. و دیگه حالا در بخش خانش که مجسرت نمی کنیم جناب استاد، به دور روی بنمود و گفت ای دلیر، میان دلیران به کردار شیر. این رو شما وصل کرد به بیت بعد که درست نبود. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. به افتخارشون موفق باشین دخترم.
خیلی ممنون.
میشنویم صدا، عشق ما شد کار ما، اومده با این نوا رادیو ایران، یک دو صدا رادیو ایران، یک دو صدا یک سا میخونم از دلم برات یه آواز، میخوام تو بشنوی ترانه هامو، بگیری دستمو با هر غزل باز، بیا تو امروز و تو لحظه باشیم، میخوام با هم از غما جداشیم، بیا بشین کنار این دریچه، تو بشنو این صدا تا زنده باشی. رادیو ایران، یک دو صدا، یک دو صدا.
هانیه باقی‌پور هستم در خدمت شما.
سلامت باشین، لذت بردیم از اجراتون. خودتون چی؟
خوب بود، ولی همونطور که اساتید فرمودن خب کاستی‌هایی داشت که البته من اول راه هم و به عنوان اولین اجرا بد نبود.
خودتون دوست داشتین؟
خدا رو شکر بله، استرس بالایی داشتم ولی نزدیک به اون چیزی که میخواستم شد.
خیلی هم عالی. و 70 امتیاز رو باید از آن خود میکردین. فکر میکنید این اتفاق افتاده؟
شاید. نمیدونم. بله.
نمیدونم.
نه خیلی.
نزدیکین به 70؟
بله.
امیدواریم که اتفاقهای خوشایند براتون بیافته. بشنویم امتیاز شما رو از رادیو.
امتیاز اخذ شده توسط شرکت کننده هانیه باقی‌پور ماسوله 66.
من سادات مرتضوی هستم.
بله. یه جزوه دارین که مچالش کردین.
بله، از استرس دیگه جف گرفته.
آها، پس یه حالا یه کاری کنید که این استرس کم بشه که بتونید تو اجراتون موفق باشین و این استرس کارو خراب نکنه دیگه. چی کار کنیم استرس بره کنار؟
دعا کنید دیگه.
دعا کنید. بله. شما من میگم یه نفس عمیقی بکش، یه آبی میل کن که خیالت راحت شه. حالا شروع میشه، ان شاءالله اتفاقای خوشایند میفته. چی آماده کردی خانم؟
داستان رستم و سهراب رو دوست دارم تعریف کنم. اگه خدا کمکم کنه.
انشاءالله. آماده این دیگه استرس رفت؟
امیدوارم.
مشتاقیم. بشنویم کارتون رو، بعد دوباره بیایم با هم صحبت کنیم که چه کردی.
شرکت کننده یاسمن سادات مرتضوی.
خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. کنون رزم سهراب و رستم شنو، دگرها شنیدستی این هم شنو. یکی داستان از پر آب چش، دل نازک از رستم آید به خش. اگر تنبادی برایت سکنج، به خاک افکند نارسیده ترنج. ستمکار خانمش اردادگر، هنرمند گویمش اربی هنر. اگر مرگ داده است بیداد چیست، زداد این همه بانگ و فریاد چیست. از این راز جان تو آگاه نیست، بدین پرده اندر تو را راه نیست. روزی رستم هوای رفتن به شکار کرد و با رخش به سوی مرز توران رفت. پس آنجا را پر از گوره خردید، شاد شد و شکاری زد و آتشی بیفروخت. پس از صرف غذا و نوشیدن آب خوابید. 7-8 تن از سواران ترک رخش را دیدند و او را دنبال کردند. رخش دوتا از آنها را با لگد کوبید و سر یکی را از تن جدا کرد. پس آنها با کمند گردن او را به بند آوردند و به شهر بردند. وقتی رستم برخاست و رخش را ندید، غمگین شد و پیاده به سوی سمنگان رفت تا مگر نشانی از او بیابد. چنین است رسم سرای درشت، گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. وقتی خبر به شاه سمنگان رسید که رستم پیاده آمده و رخش را گم کرده است، شاه سمنگان به پیشوازش رفت و به گرمی از او استقبال کرد. رستم گفت: رخش را در اینجا گم کردم، اگر او را بیابی پاداشت می دهم، وگرنه سر بزرگانت را خواهم برید. شاه گفت: خشکین مشو و مهمان من باش، رخش پنهان نمی ماند و ما او را پیدا می کنیم. شاه او را به کاخ برد و از او به خوبی پذیرایی کرد. وقتی شب شد به همه خوابیدن، شخصی با شمعی خوشبو خرامان به بالین رستم آمد و پشت سرش ماه رویی چو خورشید تابان بود. رستم از دیدن او شگفت زده شد و از او پرسید: نامت چیست و این موقع شب اینجا چه کاری داری؟ دخترک پاسخ داد: من تهمینه دختر شاه سمنگان هستم. در بین شاهزادگان کسی همتای من نیست، کسی تا کنون رخ مرا ندیده و صدایم را نشنیده است. من درباره شجاعت و جسارت تو زیاد شنیدم و حالا تو را اینجا یافتم. اگر تو بخواهی من از آن تو هستم، چون اولا شیفته تو شدم و ثانیا میخواهم فرزندی از تو داشته باشم و سوم اینکه تمام سمنگان را میگردم تا رخش تو را پیدا کنم.